فصل اول آمده او را هم حل کنین، چون وقتی که شما این سوال ها و سوال های آخر فصل حل کنین، شما میتونین به درک دقیق تری فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه به فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم هاضمه و وظایف سیستم هاضمه صحبت های داشتیم. ما گفتیم قسمی که یک ماشین نیاز به تیل به داره یا هم نیاز به انرژی داره تا فعالیت خود کنه، هم قسمی یک انسان هم نیاز به انرژی داره تا فعالیت های روزمره خود انجام بده که انرژی از مواد غذایی تامین میشه، که قسمی که ما مواد غذایی رو خوریم و قسم مواد غذایی در حجرات ما نمیره، بلکه تحت یک عملیه غذا پارچه پارچه میشه و مواد مغذیش جذب میشه و همچنان مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تقسیم میشه. کمی عملیه عملی هضم میباشه که عملیه هضم شامل دو بخش بود، کانال هضمی و غده های هضمی، که گفتیم که توسط امی عملیه ها در سه مرحله در بدن انسان غذا هضم میشه، که عبارت بود از دهن، میده و همچنان امای کوچک. بعد راجع به دندان ها صحبت کردیم که دندان های شیری و دندان های دائمی دو قسم از دندان ها بودن، که دندان های شیری از 6 ماهگی مبرایه، که دندان ها 20 عدد می باشه و از 7 الی 13 سالگی آهسته آهسته مفته. وقتی که می دندان های شیری افتاد، جایش دندان های دائمی می باشه مبرایه، که 32 عدد می باشه، که 16 عدد در علاشه بالا و 16 عدد در علاشه پایین می باشه، که آخرین دندان دائمی که رشد می کنه سن 20 الی 25 سالگی می باشه. بعد راجع به ساختمان دندان ها صحبت کردیم، که ما گفتیم هر دندان از 3 ساختمان ساخته شده، که تاج، گردن و همچنان ریشه می باشه. بعد از او راجع به انواع دندان ها صحبت کردیم، که چهار دندانی که در پیشوری می باشه به نام صنایعات میشه، که در قطع نبودن غذا اهمیت داره. دو طرف صنایع یک جوره به نام انیابیت میشه و همچنان گفتیم که انیاب از همه دندان ها کرده بلندتر و نکتیستر است. در پالوی انیاب دو جوره آسیاب کوچک وجود داره و همچنان پالوی آسیاب کوچک سه جوره آسیاب بزرگ وجود داره، که در میده کردن غذا نقش داره. و راجع به زبان هم صحبت کردیم، که زبان یک عضله گوشتی بود که داخل گای دهن قرار داشت و باعث از میشد که چهار مزه اصلی شیرینی، ترشی، شوری و تلخی را ما حس نماییم. بعد راجع به غدوات لعابیه صحبت کردیم، که غدوات لعابیه غذا را مرطوب می سازه و باعث از این میشه که غذا را ما خوب بجاییم و باعث هضم و هم جذب قندها میشه. و راجع به غدوات لعابیه یک چیز دیگر هم ذکر کردیم، که وقتی که ما یک غذا را بو می کنیم یا همچنان مغزی غذا را می چشیم یا هم گاهی درباره غذا ما فکر می کنیم، امی غده ها بیشتر فعال میشه. راجع به حلقوم هم صحبت کردیم، که غذای جویده شده به کمک زبان به حلقوم وارد میشه، که حلقوم دهن را به لوله مری وصل میکنه، که وقتی که امی غذا به مری انتقال شد، مری را هم گفتیم که تیوب عضلاتی است، که حدود 25 سانتی متر طول داره. وقتی که امی غذا از طریق حلقوم به مری منتقل شد توسط حرکات موجی، امی غذا از مری به معده فرو میره، که معده را هم گفتیم موضوع عضلاتی ارتجاعی است، که تحت جاباجس در قسمت چپ شکم پالوی جگر قرار داره، که انقباض و انبساط معده باعث از این میشه که حرکت های موجی صورت بگیره و می هم حرکت های موجی باعث از این میشه که غذا همراه شیره های هضمی مخلوط شه و بعد از اون قسمت از این غذا که هضم نشده به روده های کوچک فرستاده شه. کی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیدن. خب حالا میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم، که درس جدید ما راجع به امای کوچک و همچنان عملی هضم میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی دهم میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. امای کوچک چیست؟ امای کوچک یک توب دهن پیچیده می باشد که در اشخاص بالغ حدود 6 متر طول داره و قطرش 2.5 سانتی متر می باشد که امای کوچک در خالیگاه شکم تحت معده قرار داره که قسمت اول امای کوچک به نام اثنای عشر یاد میشه و امی اثنای عشر ساختمان یو شکل داره. خب بعد از امای کوچک میایم راجع به عملی هضم صحبت های می داشته باشیم که عملی هضم چگونه صورت میگیره. هضم عبارت از عملی می باشه که در او امی مولکول های بزرگی که مواد غذایی می باشه ای را در داخل امی سیستم هضمی هم در جهاز هضمی با مولکول های کوچک تجزیه کنه. که هضم در دهن چگونه صورت می گیره؟ قبلا ما راجع به صحبت کردیم که عملی هضم به 3 قسم صورت می گیره. در 3 مرحله صورت میگیره که هضم در دهن، هضم در معده و همچنان هضم در امای کوچک میباشه. که هضم در دهن چگونه صورت میگیره؟ وقتی که غذا در دهن، وقتی که ما غذا رو خوردیم و می غذا در دهن داخل شد، توسط عملیه میخانیکی و کیمیایی همین عملیه هضم صورت میگیره که دندان ها غذا را کوچک کوچک پارچه میکنه. بعد از لعاب دهن غذا را مرطوب میسازه و امیل لعاب دهن مواد قندی را قسما هضم میکنه و همچنان لعاب دهن وظایف دیگر هم داره که غذا را آبگین می سازه و داخل امیل لعاب دهن انزیم امایلیز می باشه که امین شایسته را به مولکول های کوچک تقسیم می کنه و همچنان سطح دندان را از باکتریا پاک می سازه. خب هضم در دهن از قرار بود، حالا هضم در معده چی است؟ خب وقتی که غذا جویده شد به انتهای مری رسید، با فشار می غذا دهانه میده باز میشه. وقتی که می غذا وارد میده شد، دوباره می دهانه میده بسته میشه، به خاطر از اینکه مانع از این شود که می غذا دوباره پس به بالا برگشت نکنه. خب غده های امی جدار میده یک قسم تیزاب داره که به نام هیدروکلوریک اسید میباشه که با کمک از این حرکات موجی میده غذا صورت میگیره و همچنان امی هیدروکلوریک اسید با می غذا مخلوط میشه و می غذا رو به صورت مایع در میاره که میده از 2 الی 4 لیتر مواد هضمی را در خود جای میده که بعد از او به صورت آیسته است مقدار مناسب از ذره هضم میکنه و مقدار دیگرش به امای کوچک داخل میسازه که در داخل امی میده یک انزایم غیر فعال پیپسینوجین وجود داره که وقتی که با اسید میده یک جای شد به یک نام انزایم دیگر وجود میاره که پیپسین میباشه. کمی پیپسین مواد پروتئینی را به مولکولای کوچکتر تجزیه میکنه که داخل امی میده یک انزایم دیگر به نام رینین است که رینین باعث از این میشه که شیر به ماست تبدیل شوه. خب این بود هضم در میده. حالا هضم در امای کوچک چیست؟ خب شاگردان عزیز، در امای کوچک به کمک انزایم های دیگه ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل میگرده. خب هضم در دهان خب ما خواندیم، هضم در میده هم خواندیم. در امای کوچک هضم به طور کلی صورت میگیره. تمام این ذرات بزرگ به مولکول های کوچک تقسیم میکنه که این عملیه چند ساعت طول میکشه که در این عملیه تنها انزایم های هضم کننده غذا از غدای دیوار امی اما افراز نمیشه، بلکه در این ترشحات جگر و انزایم های پانکراس هم میباشه که غذا را هضم میسازه. که امی جگر یک قسم مایع سبز رنگ به نام صفرا میسازه که امی مایع سبز رنگ از آب، آیون ها و همچنان اسیدهای شحمی و نمک های صفراوی ساخته شده که امی مایع صفراوی باعث از این میشه که روغنیت داخل حل کنه و زمینه را برای تجزیه شحم توسط امی انزایم لاپیز آماده سازه. خب سطح داخلی امی دیوار امای کوچک دارای چین خوردگی های زیاد میباشه که امی سطح جذب امار زیاد میسازه و قابلیت جذب غذای هضم شده را افزایش میده. خب بعد از اینکه غذا در اینجا هضم شد، بعد از او به امای بزرگ انتقال میشه که ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. خب عالمیه امای بزرگ و وظایف آن را میشناسیم که امای بزرگ و وظایف از او چیست؟ خب قسمی که قبلا گفتم ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. امی مواد غذایی هضم نشده از امای کوچک وارد امای بزرگ میشه که امای بزرگ در حدود 1.5 متر طول و همچنان حدود 7.5 سانتی متر قطر داره که از قسمت آخر روده های کوچک شروع میشه تا مقعد ادامه داره که مواد کمی وارد امای بزرگ میشه و آب و همچنان غذاهای هضم نشده میباشه که غذاهای هضم شده چربی ها میباشه، پروتئین ها میباشه و سلولوز های نباتی میباشه که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. عملی هضم تا امای کوچک میباشه، در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. مگر در امای بزرگ قسم باکتریا وجود داره که ما در صنف 7 خواندیم که باکتریای اشریشیا کولی می باشه که امی باکتریا باعث ازی میشه که هضم صورت بگیره و این باکتریا ویتامین های مهم بدن را می سازه که امای بزرگ ویتامین هایی که تولید میشه او عبارت می باشه از آیون های سدیم، پتاسیم و 90% آب. این 90% آب و آیون های سدیم و پتاسیم داخل خود جذب میکنه و متبقی مواد اضافی بدن مواد غذایی را از بدن از 12 الی 24 ساعت از بدن دفع میکنه. خب با امای بزرگ هوا و ضعیف از او هم آشنا شدیم. حالا میاییم با امراض سیستم هاضمه آشنا میشیم که کدام امراض است که سیستم هاضمه را مختل میسازه یا باعث ازی میشه که سیستم هاضمه درست کارهای خود را انجام نده. در قدم اول اسهال میباشه که هر وقت آب با خوبی در امای بزرگ جسم نشه و به صورت متواتر دفع شوه اسهال گفته میشه که در اثر ازی با وجود میایه که غذا ناپاک باشه و همچنان آب را ما بنوشیم که او ناپاک باشه و با باکتریا و ویروس ها و همچنان میکروب های دیگر آلوده باشه و همچنان در مقابل بعضی از دواها اگر حساسیت کس داشته باشه هم اسهالات به وجود میایه که قبل از اینکه مریض به دکتر برسانیم باید از محلول و عارض یا هم جوشانده استفاده کنیم. خب برعکس از این قبضیت می باشه که هر وقت مقدار زیاد آب توسط امیمای بزرگ جذب شوه مواد غایته سخت میشه و دفع از مشکل میشه که به این مرض یا هم به می سخت شدن مواد غایته قبضیت گفته میشه که قبضیت باعث از این میشه که مریض دچار کم اشتهای شوه، سردردی و همچنان استفراغ شدید پیدا کنه و کدام عوامل می باشه که امی قبضیت با وجود می آید که ناراحتی عصبی می باشه و همچنان فشارهای روانی و پرازیت های روده که داخل روده می باشه عامل از این مریضی می باشه که بخاطر جلوگیری از این مریضی می تانین که سبزی بخورین، میوه های تازه و همچنان نان که سبوس داشته باشه بخورین تا امی از قبضیت جلوگیری شه. خب یک امراض دیگه سیستم هاضمه عفونت یا هم میکروبی شدن اپندکس می باشه. شاگردان عزیز که اول باید راجع به اپندکس صحبت کنیم که اپندکس یک تیوب کوچک است که به امای بزرگ در قسمت اول امای بزرگ متصل می باشه که تحت شکم به طرف راست وجود می داشته باشه که بعض اوقات امی اپندکس از مایع پر میشه و باکتری ها در داخل از او تکثر میکنه که باعث از این میشه که امی اپندکس یک درد شدید پیدا کنه و عفونت پیدا کنه که این مریض وقتی که مریض به این مریضی مبتلا باشه به نام اپندیسیست یاد میشه که معمولا علاج ازی قطع کردن اپندکس می باشه که علائم مریضی ازی بی‌اشتهایی درد شدید در ناحیه ناف می باشه و همچنان استفراغ می باشه و تب خفیف می باشه که به خاطر از اینکه ما معلوم کنیم یک کس اپندکس شده یا خیر باید برسه بگویم که پای راست خدا جمع و قاتل نه هر وقت که در جمع کردن و قطع کردن همی احساس درد کرد بفهمین که مریض اپندکس شده. خب به خاطر از اینکه ما با امراض سیستم هاضمه مبتلا نشیم چه کارهایی را باید کنیم؟ حال میایم با حفظ صحی سیستم هاضمه آشنا میشیم که به خاطر جلوگیری از امراض سیستم هاضمه باید کارهایی را کنیم که حال ما براتون میگم. قبل از همه اول باید حفظ صحی شخصی و محیطی خود را رعایت کنیم. دست خود با آب پاک بشیم، بعد از اینکه رفع حاجت کردیم و قبل از خوردن غذا هم باید دست خود را با آب پاک و همچنان صابون بشوییم. عمل دیگه باید آب پاک و غذای پاک را در ظرف‌های پاک صرف کنیم و همچنان از خوردن غذای داغ و سرخ شده خودداری کنیم و پرخوری زیاد نکنیم و همچنان راه دیگری میباشه که میوه‌ها و سبزی‌ها را با محلول کلور یا هم نمک بشوییم و بعد از او غذا را نوش جان کنیم. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی تان. خب امروز میایم یک مرور کوتاه راجع می داشته باشیم که در امروز در درس امروزی ما چی را خواندیم. خب ما امروز راجع به امای کوچک و عملی هضم صحبت کردیم که گفتیم امای کوچک کاستک یک تیوب در هم پیچیده است. بعد راجع به عملی هضم صحبت کردیم که هضم در دهان، در میده و همچنان در امای کوچک صورت می گرفت که هضم در دهان قسم صورت می گرفت که غذا با واسطه دندان ها کوچک و پارچه پارچه می شدند، در میده هم با التهاب هیدروکلوریک اسید یک جای می شد و امی مواد غذایی به صورت مایع در می آورد. بعد از او هضم در امای کوچک با تار کلی صورت می گرفت که با کمک انزایم ها ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک تبدیل می شد و نه تنها امی انزایم های امای کوچک بود بلکه ترشحات جگر و پانکراس هم باعث ازی می شد که هضم با تار کلی صورت بگیره که بعد از او امای بزرگ رخانیم که وقتی که بعضی از غذاها هضم نمیشه به امای بزرگ فرستاده میشه که وارد امای بزرگ میشه که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره بلکه
و متباقی بلکه پروتین های و همچنان شحم ها را و پتاسیم ها را جذب میکنه و متباقی مواد ذخیره بعد از 24 الی 48 ساعت از بدن دفع میکنه. راجع به امراض سیستم هضم هم صحبت کردیم که اسهال قبضیت بود و همچنان عفونت و میکروب شدن اپندکس بود که به خاطر جلوگیری از ما باید میوه ها را با محلول کلور یا آب پاک بشوییم و رعایت حفظ صحت شخصی و محیطی خود را رعایت کنیم، جلوگیری از غذای سرخ شده و همچنان جلوگیری از پرخوری کنیم که تمامش باعث سازی میشه تا حفظ صحت ما، حفظ صحت سیستم حافظه ما پاک باشه. و شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درسی ما میتودهای علمی بود که ما گفتیم که در ذهن ما انسان همیشه سوالات راجع به طبیعت و محیط ماحول ما پیدا میشه که باید این سوالات بر اساس علمی و همچنان تحقیق و روش‌های علمی باید جواب داده شوه که میتودهای علمی مراحل داشته که امی مراحلش مانند پته‌های زینه بود که از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده بود که مرحله اولش عبارت بود از طرح سوالات که مثلا ما در مورد یک موضوع کنجکاو میشیم، سوالاتی به ما پیش میاد که ما باید این سوالات مثلا از چرا و چطور آغاز میشه که این یک شروع به خاطر تحقیق میباشه یا به عبارت دیگر مرحله نخست به خاطر انجام دادن فعالیت‌های علمی امی طرح سوالات میباشه که بعد از طرح سوالات مشاهده میباشه که جمع‌آوری اطلاع درباره یک موضوعی که ما درباره سوال داریم با استفاده از حواس مختلف مثلا لمس کردن، بوی کردن یا دیدن یک چیز تحت میکروسکوپ را مشاهده میگفتن که بعد از مشاهده راجع به ساختن فرضیه صحبت کردیم که مرحله بعدی بود که فرضیه عبارت از حس و گمانی است که به اساس اطلاعات جمع‌آوری شده و همچنان مشاهده درباره علم علت پدیده شده باشه که فرضیه ممکن است درست یا نادرست باشه، یعنی انتظار نمی‌داشته باشیم که در اول می فرضیه ما درست باشه و مورد قبول دیگران گرفته شوه. بعد از ساختن فرضیه راجع به تحلیل فرضیه صحبت کردیم که به خاطر از اینکه ما معلوم کنیم که همین فرضیه ما درست است یا نادرست است باید ما آزمایش و همچنان تحلیلات باید را برابندازیم که مثلا مثال خوبش ما درباره راجع به آب‌های ساده و همچنان آب‌های جاری این دادم که ممکن است کدامشان کثیف‌تر باشه که به خاطر از اینکه ما این فرضیه خود را آزمایش کنیم باید همین ما قطرات آب شده تحت میکروسکوپ ما مشاهده کنیم و نتایج مشاهدات خود یادداشت کنیم که بعد از اون نتایج تحلیل فرضیه خود ارائه می‌کنیم که در این مرحله ما باید امون نتایجی که از می آزمایش ما پیدا کردیم یا حاصل امین آزمایش ها می باشه تمام این نتایج را ما ثبت کنیم و همچنان اگر تغییر و تفسیر ضرورت داشت همون را تغییر و تفسیر کنیم و نتیجه خود را نوشته کنیم که بعد از این مرحله میایم راجع به رابطه‌ی راپور صحبت میکنیم که آخرین مرحله اینمی میتودهای علمی بود که راپور نویسی از جمله کارهای مهمی از این قسمت انجام به خاطر می فعالیت‌های و تحقیقات علمی است که وقتی که ما مون نتایج افکار خود یا هم محاسبات و مشاهدات خود جمع‌آوری میکنیم تمام از این ما باید بنویسیم که راپور باید کوتاه باشه و همچنان اگر روی جدول همچنان گراف باشه یا آسان‌تر فهمیده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما متابولیسم و مرکبات غیر عضوی میباشه که شروع فصل 2 میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 13 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب متابولیسم و مرکبات غیر عضوی. خب شاگردان عزیز، حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و همچنان ساختمان از دیگر همدیگر فرق دارن، مگر یا از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با همدیگر شباهت دارن که حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی میباشه که آب و منرال ها مرکبات غیر عضوی حجره را تشکیل میده که قند ها و همچنان پروتین ها شحمیات و تیزاب های هستوی و همچنان انزیم ها تمامشان مرکبات عضوی حجرات را تشکیل میده که مقدار هر یک از این مواد که قبلا ذکر کردم نظر به نوعیت حجره فرق میکنه که در این فصل ما میاییم با عملی میتابولیزم آشنا میشیم و انشالله راجع به این هم صحبت میکنیم که مشخصات مواد غیر عضوی چی میباشه و همچنان اهمیت موجودیت آب و منرال‌ها را در حجره ما میدانیم. خب شاگردان عزیز، میاییم میتابولیزم چیست؟ متابولیزم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر میده که همه تغییرات و تبادلات کیمیایی که در حجره صورت میگیره یا و همچنان باعث نمو ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه. تمام از این عملیه ها متابولیزم گفته میشه. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، متابولیزم عبارت از یک سلسله تعاملات منظم کیمیایی و همچنان تولید انرژی گفته میشه که باعث بقای موجودات زنده میشه. که متابولیزم داره دو جمله مشخص میباشه که یکی هم آنابولیزم و دیگری هم کاتابولیزم است. که آنابولیزم تعاملات تعمیری هم ترکیبی را میگه و کاتابولیزم تعاملات تخریبی یا تجزیه‌ای را میگه. خب میایم با هر کدام از این به طور مختصر آشنا میشیم. خب در قدم اول آنابولیزم چیست شاگردان عزیز؟ آنابولیزم تمام امی تغییرات کیمیایی که باعث ترکیب مثلا تغییر و تبدیل مواد ساده به مغلق میشه، تمام از این باعث ترکیبات مواد عضوی میگرده که به نام آنابولیزمیت میشه. یعنی آنابولیزم تمام مواد ساده را به مواد مغلق تغییر میده که در هر حجره توسط امی عملی آنابولیزم از ترکیب مواد ساده مواد مغلق مثلا پروتئین ها، کربوهیدرات ها، شحم ها و همچنان نوکلیک اسید ها ساخته میشه که خاطر ساختن از جای حجره دیگر و همچنان از مواد دیگر از وا کار گرفته میشه که ترکیب مواد را که در حجره صورت میگیره ترکیب بیولوژیکی هم بیوسنتز میگویم. خب شاگردان عزیز با آنابولیزم آشنا شدیم، حال میایم با کاتابولیزم آشنا میشیم که کاتابولیزم چیست. تمام تغییرات کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیزم یاد میشه. خب شاگردان عزیز، آنابولیزم تمام مواد ساده را به مواد مغلق عضوی تغییر میداد، بله کاتابولیزم که از تمام مواد مغلق عضوی را به مواد ساده تر تجزیه میکنه که در نتیجه تغییرات موادی که دارای مولکول های بزرگ میباشه به موادی که دارای مولکول های کوچک میباشه تبدیل میشه که مثلا پروتئین ها به آمینو اسید ها و نشایسته به گلوکوز و شحم به تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول تجزیه میشه که این مواد باز هم به نوبه خود به مرکباتی که مولکول های کوچک تر داشته باشند تجزیه میشه که در نهایت مواد ساده تر مثلا آب و هم کربن دی اکساید وجود میاد که در میاسنای تغییرات اکثرا انرژی آزاد میشه که در فعالیت های حیاتی مثلا حرکت کردن، ترشح و ترکیب مواد بیوسنتز و غیره از این استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، تمام تعاملات بیوسنتز که در موجودیت انرژی به خاطر تغذیه، نمو و انکشاف صورت میگیره، این اسمیلیشن میگه که مواد غذایی که از محیط خارج به حجره داخل میشه از مواد داخل حجره خیلی فرق می داشته باشه، ولی توسط امی عملی اسمیلیشن به مواد حجروی تبدیل میشه که تمام تعاملات تجزیه حجره را دیسمیلیشن مینامه که در اثر از عملی مواد حجروی تغییر میکنه، یعنی تجزیه میشه که در تعاملاتی که تجزیه صورت میگیره انرژی به دست میآید که خاطر انجام فعالیت های حجروی عظیمی انرژی کار گرفته میشه که عملیه های اسمیلیشن و دیسمیلیشن که با مواد داخل حجره ارتباط داره عبارت از تبادله مواد و همچنان انرژی میباشه که این پروسه شرط اساسیش نگه داشتن حجره میباشه و همچنان نمو و انجام دیگر فعالیت های حجره را میداشته باشه که باید ما شاگردان عزیز بدانیم که در حیوانات و همچنان در نباتات جوان و فعال متابولیزم سره میباشه و وقتی که سرعت و میزان آنابولیزم و کاتابولیزم یکسان باشه حیوانات و نباتات نمو کرده نمیتونن و نه از وزنشان کاسته میشه، یعنی نه رشد میکنن و نه هم پسمان میشن، نه وزنشان زیاد میشه نه هم از وزنشان کاسته میشه. اما وقتی که امی میزان آنابولیزم نسبت به کاتابولیزم زیادتر باشه و نمو میکنه و مواد مغلق کیمیایی را در خود ذخیره میکنه و وقتی که امی میزان کاتابولیزم نسبت به آنابولیزم زیادتر باشه موجود زنده مواد ذخیره شده را به مصرف میرسونه و از وزن از او کاسته میشه که در آخر میمیره. که و پس به این نتیجه ما میرسیم شاگردان عزیز که در صورتی که حیوان یا نبات زنده باشه عملی متابولیزم یعنی آنابولیزم و کاتابولیزم جریان می داشته باشه و باید موازنه از یا حفظ شود. خب میاییم بعد از راجع به مرکبات غیر عضوی در متابولیزم صحبت های می داشته باشیم که مرکبات غیر عضوی در متابولیزم چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، مرکبات غیر عضوی که در متابولیزم ضرورت می باشه و عبارت می باشه از آب، که آب اولین مرکب غیر عضوی است که در متابولیزم خیلی ضرورت می باشه، که فراوان ترین ماده در جهان اینمی آب می باشه که در طبیعت به مقدار زیاد موجود می باشه که در حدود 65 الی 95% وزن بدن همی آب تشکیل می ده، که آب در حجره به دو شکل می باشه، یکی آب آزاد و دیگری هم آب بسته.
که در قدم اول آب آزاد در حجره که در فعل و همچنان انفعالات کیمیایی یعنی در متابولیزم حصه میگیره، تا که یک مقدار ازی در ترکیبات مواد داخل حجره مصرف میشه و ضرورت به آب را که در تعاملات کیمیایی است دفع میسازه، که بر علاوه مواد اضافی حجره را که حاصل تعاملات تخریبی حجره میباشه یا را رقیق میسازه و به خاطر اطراح یا آماده میسازه، که آب وابسته حجره باز مقدار آبی است که شامل ترکیبات کیمیایی اجزای حجره میباشه، یعنی یا وقت ضایع میشه که آب آزاد در دسترس حجره قرار نداشته باشد یا هم حجره تخریب بشه و در حالتی که انقسام حجروی مثلا نیازمندی حجره با آب باشه و خاطر امی از آب بسته استفاده میشه. شاگردان عزیز، در حجراتی که موجودات آبزایشان بیشتر از حجرات موجودات خشک باشه یا مقدار آبشان فرق میشه که تغییر میکنه، یعنی تفاوتشان زیاد میشه که تمام محیط اطراف هم حجرات بدن را مایع فرا گرفته که بیشتر از زور آب تشکیل میده، که با وجود از اینکه ما در خشکی زندگی میکنیم ولی حجرات ما که هست حجرات زنده بدن ما در محیط مایع قرار داره، که ما میتونیم بگوییم که هم حجرات که در محیط مایع که دارای آب میباشه زندگی میکنه، که حجره وقتی میتونه مواد را از محیط بگیره و یا به محیط دفع کنه که مواد که قبلا ذکر کردم یا مواد متذکره که در آب حل شده باشه یا تمامشان در حجرات باشه، که تمام تعاملات کیمیایی که در بدن رخ میده در محیط مایع صورت میگیره، یعنی یکی از خصوصیات آب جلوگیری از تغییرات ناگهانی یا همچنان شدت حرارت در بدن موجودات زنده میباشه، چون که درجه حرارت یکی از عامل مؤثر به خاطر انجام تعاملات کیمیایی میباشه. باید در جریان امی انجام تعاملات کیمیایی باید یا ثابت بانه که هر گونه تغییر ناگهانی و همچنان شدید درجه حرارت سبب از این میشه که امی پروسه تعامل کیمیایی مختل شه و باعث مرگ ناگهانی یا هم موجود زنده شو، که به خاطر از این که افزایش یا هم کاهش ناگهانی درجه حرارت محیط نمیتونه که درجه حرارت داخل بدن انسان که از 65 تا 95% وزن بدن را آب تشکیل داده تغییر کنه و ضرر برسانه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزیتان. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که در درس امروزی ما چی را یاد گرفتیم. خب موضوع درس امروزی ما متابولیسم و همچنان مرکبات غیر عضوی بود، که ما راجع به متابولیسم و مرکبات غیر عضوی صحبت کردیم که حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و ساختمان از همدیگر فرق دارن، مگر از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با هم دیگه شباهت داره، که تمام حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی می باشه، که مرکبات عضوی از و شحمیات پروتین ها و همچنان قند ها می باشه و مرکبات غیر عضوی را آب و همچنان منرال تشکیل می ده. که بعد از اومدیم راجع به متابولیزم صحبت کردیم که متابولیزم چیست، که متابولیزم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر می ده، که همه تغییرات و تبادلات کیمیایی که در حجره زنده رخ می ده و همچنان باعث ترمیم تکثر نمو و همچنان تولید انرژی حجره میشه. تمام از تعاملات متابولیسم میگم که تعاملات متابولیسم به دو شکل صورت میگیره، یکی آنابولیسم و دیگر کاتابولیسم بود، که آنابولیسم تمام تغییرات کیمیایی که مواد ساده را به مغلق تبدیل میساخت به نام آنابولیسم یاد میشد، و راجع به کاتابولیسم صحبت کردیم که تمام تغییرات مواد کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیسم یاد میشه، که در نتیجه از تغییرات موادی که دارای مولکول های بزرگ هستند به موادی که دارای مولکول های کوچک باشند تبدیل میشه، مثلا پروتئین ها به آمینو اسید ها، نشایسته به گلوکوز و شحم به تیزاب های شحمی و همچنان گلیسرول تجزیه میشه. خب بعد از اون راجع به یه هم صحبت کردیم که تمام تعاملات که در بیوسینتز می باشد در موجودات زنده که امی صورت میگیره به نام اسمیلیشن گفته میشه، که همه تعاملات تجزیه حجره را باز دیسمیلیشن میگفتیم، که امی عملی های اسمیلیشن و دیسمیلیشن که با مواد داخل حجره ارتباط داره عبارت از تبادله و همچنان مواد و انرژی می باشه، که وقتی که میزان آنابولیزم و کاتابولیزم یکسان باشه حیوانات و نباتات نه نمو میکنه و نه از وزنشون کاسته میشه، ولی وقتی که آنابولیزم نسبت به کاتابولیزم زیادتر باشه و هم نمو میکنن و یا مواد مغلق کیمیایی را در خود ذخیره میکنه، که هنگامی که میزان کاتابولیزم نسبت به آنابولیزم زیادتر شوه موجودات زنده مواد ذخیره شده خود را به مصرف میرسن و وزن از و کاسته میشه و بالاخره می موجود زنده میمیره.
که بعدا راجع به این صحبت کردیم که مرکبات غیر عضوی در متابولیزم چی می باشه، که یکی از او آب بود، که آب فراوانترین ماده در جهان می باشه که در طبیعت به مقدار زیاد موجود می باشه و در حدود 65 الی 95% وزن بدن انسان امی آب تشکیل می ده، که آب در حجره به دو شکل بود، یکی آب آزاد و دیگری هم آب بسته. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم یک دو سوال راجع به درس امروزی برتان کارخانه میتم تا با درک و فهم عمیق درس پی ببرین. خب سوال اولی است که متابولیزم چی می باشد؟ سوال دوم است آنابولیزم و کاتابولیزم را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می توانید به تمام سوالات ها پاسخ بدین. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.